السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به جوان کربلا علی اکبر علیه السلام، همه جوانان و نوجوانان ما رو قرة العین و نور چشم امام زمانشون قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به علی اکبر امام حسین علیه السلام، عاقبت عمر همه ما و دوستداران شهادت رو شهادت در رکاب امام عصر ارواح نافداه مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یار امام شدن و یار برای امام ساختن مهمترین تکلیفی است که کسی که با سر پنهان کربلا ارتباط گرفته میتونه این عمل رو شاخص ادعای خودش قرار بده. اگر کسی ادعا کرد که من فهمیدم آخر قصه کربلا چه رازی نهفته است، برای این ادعاش باید یه نشانه صدق داشته باشه و اون اینه که حالا در روزگار ما او در گفتمان کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا آیا بلد یار امامش بشه؟ بلد یار برای امامش درست کنه، اونم نه به صورت فردی، در قالب یک جامعه ای که نصرت امام و ولی زمان خودش رو مهمترین تکلیف خودش بدونه. یار برای امامت جمع کنی. زینب کبری سلام الله علیها بعد از پایان این داستان در عرصه ظاهر، یعنی بعد از کشته شدن امام حسین علیه السلام و به خیال یزیدیان پایان یافتن همه چیز، لحظاتی بالا سر پیکر بی سر و قطعه قطعه سید الشهدا علیه السلام نشست، دو جمله فوق العاده از زبان مقدسش خارج شده. خیلی دقت کنید امشب. زینب کبری که همه هستیش امام حسینه، با این وضع مصیبت عظما جلو چشمش قطعه قطعه کردن، حالا میخوان ببرنش به اسارت، دقایقی لحظاتی بالا سر پیکر امام حسین علیه السلام، به جای اینکه آه و ناله کنه، به جای اینکه شکست ابراز بکنه، دو جمله فرموده. یک: اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. با این کارش هم اوج توحید و عرفانشون رو بیان کردن، هم دسیسه دستگاه یزید رو که میگفت اینا خارجی هن، یعنی از دین خارج شدن، بر خلیفه رسول الله خروج کردن و همه رو باطل کرد، که اتفاقا این آقا کسی است که حاضر شد برای دین خدا قربانی بشه. خدای این قربانی رو از ما قبول کن. جمله دوم چنان رمزگونه است که در گذر از این 1400 سال حدودن خیلی ها نتونستن رمزگشاییش بکنن. عرض کرد یا فرمود به ابی المقتول به یوم الجمعه اول اثنین، پدر زینب فدای این کشته بشود، که باید ببینید آیا روز جمعه کشته شد یا دوشنبه. بلند شد تو اون خفقان و محاصره‌ای که یزیدیان کردن یه جمله رمزگونه گفت و رفت. برای کیا؟ برای اهل دقت، برای اهل نظر، که انشالله شما هم باشید. به ابی المقتول به یوم الجمعه اول اثنین، پدرم فدای این کشته بشه، که برید بررسی کنید آیا عاشورا کشتنش که جمعه بود یا در سقیفه کشتنش که دوشنبه بود. رد شد. یعنی اگر از نگاه من به قصه حسین علیه السلام نگاه میکنی تازه داستان شروع شد، اگر از نگاه یزید و ابن زیاد و اینا نگاه میکنی تموم شد، امام حسین رو کشتن تموم شد. برید فکر کنید ببینید از کجا خوردید این ضربه رو، از اون روزی که 49 سال قبل سقیفه شکل گرفت و گفتید حالا چه اهمیتی داره کی حاکم بشه، این نتیجه اولشه، باش تا صبح دولتش بدمد. ما تو این مسئله اگر ادعا میکنیم مثل زینب کبری در دامنه شخصیت زینب کبری سلام الله علیها قصه کربلا رو رمزگشایی کردیم، فقط یک نشانه صدق داره و اونه که امروز چقدر یار امامتی، امروز چقدر میتونی یار برای امامت بسازی، اونم در قالب یک جامعه امت بسازی برای امامت که دیگه ناله نزنه هل من ناصر ینصرونی، هل من زاب بن یزوب عن حرم رسول الله، آقا کسی نیست یک کمک بده جامعه. گفتیم اون جامعه نمونهی که مقدمه قطعیه ظهور امام اسعر و احنافدا و برپایی اون ولایت عظما خواهد شد، 7 بعد داره. به بعد سومش رسیده بودیم که بحث اقتصاد بود. جامعه شیعی، جامعه انقلابی، جامعه حسینی که از نظر اقتصادی فشله اجازه نداره ادعای حسینی کنه، باید بره جامعهشو درست کنه، باید پیشرو باشه در اقتصاد. در بحث اقتصاد از نهج البلاغه داشتیم گفتگو میکردیم، اول نگاه مولا امیرالمؤمنین کسی که امام حسین در دامن او تربیت شده رو به مادیات، تولید ثروت، کار، تولید و امثال این بیان کردیم و بعد داشتم میگفتم حالا خود مولا علی علیه السلام در اون فرصت کوتاه 4 سال و 9 ماه حکومتش از نظر عملی چه برنامه هایی رو پیاده میکرد که ما بریم این برنامه رو ادامه بدیم. اول گسترش عدالت بود که گذشتیم، بعد بهبود وضع مردم بود، امروز کارهای جهادی، اردوهای جهادی، همدردی، همداستانی و همدست شدن بچه های انقلابی برای اینکه بتونن مشکلات محرومین رو حل بکنن، مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی غیره، در امتداد این راه برد امیرالمؤمنین علیه السلامه. اگر چه وظیفه اصلی به عهده حکومته، اما یک انقلابی حسینی نمیتونه بی تفاوت باشه. به هر دلیل اگر دولت‌ها نتونستن رفع محرومیت بکنن اون گونه که شایسته است، به هر قیمت که نتونستن اقتصاد ما رو به اون جایی برسونن که شایسته باشه، سر اونو بالا بگیریم تو دنیا، من و تو بعد بار رو برداریم. بذارید همینجا تیکه از علی اکبر علیه السلام بگیم، جوان عاشورایی که امروز سربند لبک یا حسین زده که به علی اکبر بگه نگران نباش، اگر تو رفتی اربنر با شدی هر قطعه تو هزاران جوان انقلابی شد. بیاد ببینیم با منطق علی اکبر خودش رو میتونه سنجه کنه. در مسیر این کاروانی که تو هر ایستگاهی امام حسین علیه السلام یه آیه میخونن، یه نکته میگن، عده‌ای بزدل فرار میکنن میرن، علی اکبر علیه السلامی که اشبه الناس به پیغمبره ارزش داره همه عالم کشته بشن این حفظ بشه، یه نفر رو کره زمینه که از همه بیشتر به پیغمبر شبیهه، سوار بر مرکب داشت بیرفت. ابی عبدالله علیه السلام محاذی ایشون سوار بر مرکب بیرفتن کنار هم، حضرت پشت اسب چند لحظه یه چرت کوتاهی زد، یه دفعه از خواب پریدن با یه حال خاصی فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. این آیه رو کی میگن؟ وقتی خبر مصیبتی میشنون، الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا، تا گفت انا لله و انا الیه راجعون، حالا جوان واقعی عاشورایی رو نگاه کن، علی اکبر دست از پا گم نکرد که هیچ، نگفت پدر جان وایست، اگه قرار بریم دنبال کار برسیم به یه مصیبتی، خب همینجا وایستین. خیلی با آرامش عرض کرد پدر جان برای چی استرجاع کردی؟ چرا انا لله میگی؟ فرمود پسرم الان یک لحظه شنیدم هاتفی بین آسمان و زمین ندا میدهد این کاروان میروند و مرگ با شتاب در تعقیب اونهاست. باز علی اکبر رو ببین، یه سوال از مولای خودش کرد، عرض کرد یا ابه ابلسنا بالحق، ما اگر مگر نه این که بر حقیم، ابی عبدالله فرمود که بله ما بر حقیم. عرض کرد فاذن لا نبالی بالموت، پس بی خیال مرگ، اگه ما بر حقیم تا آخرش پاش هستیم بریم. این نگاه اون روز در کشته شدن در رکاب امام حسین بود. امروز چی؟ امروز جوون امام حسینی و گریه کن و سینه زن بعد تو کجا خودشو نشون بده؟ امیرالمؤمنین میگه یکی در این وضعیت اقتصادی است، خودتو نشون بده دیگه. اون حاضر شد اربن اربا بشه، تو حاضری بیای وایسی پای کار اقتصادی، حاضری بیای پای محرومت زدایی، حاضری بیای خودت حتی توانمند بشی از نظر مالی. در داستان بهبود وضع مردم امیرالمومنین علیه السلام مطالب زیاد دارن که بخشش هم دیشب خوندم، اما نقطه یه مقدار حساس تلخی که دیشب هم خواهش کردم یه عده تحملشون رو چند لحظه ببرن بالا تا ما حرفمون رو بزنیم و بریم، اصلاح ولات. کارگزاران در حکومت اسلامی باید شأن حکومت اسلامی رو رعایت کنن، هر کس و ناکسی رو نمیشه بر مناسب گذاشت، و وقتی هم گذاشتی صلاحیت داشت باید صلاحیتش حفظ بشه تا آخر. اگر برگشت از خط انقلاب باید جواب پس بده، باید توبیخ بشه، باید عزل بشه، باید برخورد بشه، بگیرن ببندن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه تو این داستان قوغا کرده. من چند نمونه فقط خیلی سریع عرض بکنم تا ببینید. فقط پیشنهادم به دوستانی که تو این جلسه الحمدلله تو این چند شب مباحث رو رفتن بعدش پیگیری کردن اینه که در این سرفصل که بحث مراقبت از کارگزاران نظامه، نامه های نهج البلاغه رو خوب بخونید. 79 تا نامه است از دو خطی تا چند صفحه. اکثر این نامه ها به کارگزاران نظام نوشته شده توسط رهبر انقلاب امیرالمومنین علیه السلام، و اکثرش هم قصه های علی دست این هاست. یکی با پول بیت المال رفته حج، پسر عموی امیرالمومنین، حضرت نامه بهش نوشتن آخه تو خجالت نمی کشی؟ صرف این که فرماندار و استانداری حق داری با بیت المال بری حج؟ مال مردم بر میداری؟ یه نامه دیگه به اون یکی نوشتن که اونم آدم حسابیه، که از بیت المال بر میداشته شخصی استفاده میکرده. حضرت نوشته وای به حالت، گزارشی که بازرسان پنهان من از تو دادن اگر ثابت بشه شطر خانت و بند کفشت پیش من از خودت عزیزتر. به یکی دیگه نامه نوشته بهم خبر رسیده مالیات و زکات و بیت المال و ور بیداری برای خودت، وای به حالت، اگر ثابت بشه چنان آبروی ازت تو جامعه میبرم که نتونی سرتو بلند کنی، کاری میکنم زن و بچت در نون شبشون محتاج بشه. نمیشه که تو هی بیای حرف بزنی که وقتی مسئولیت دادیم دستی یک کسی باید این مسئولیت و امانت بدونه، به اون فرماندارش نوشت این جایگاهی که در حکومت داری این طعمه نیست، این امانته، امانت بازخواست خواهی شد، حق نداری ازش استفاده کنی برای خودت. خب علی علیه السلام معتقدن اگر قرار جامعه به اون تراز بالای شأن خودش از رفاه و پیشرفت و عدالت و زندگی شایسته امت اسلام برسه، یکی از مهمترین اصولش اینه که قوه قضاییه باید بدون هیچ تعارفی اولا در گزینش کارگزاران نظام در عرصه های مختلف خیلی موشکافی و دقت کنه، هر کسی حق نداره مسئولیت بگیره. ثانیا باید به شدت مراقبت کنه. سیستمی که امیرالمؤمنین از خودش طراحی کرده و تبیین کرده اینه، در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر میگه مسئولینی که میخوای انتخاب کنی اولا بعد از خانواده های انقلابی ارزشی باشن که سابقه شون روشنه، ویژگی‌هایی داشته باشن، این کار دارن، با تقوا باشن، چه باشن. بعد میگه حالا تازه با این همه سختگیری که انتخاب کردی هواشونو داری، برای هر کدوم چندین جاسوس باید بذاری تو سیستم خودش، آدم میذاری که خودش هم ندونه، این داره کنترل پنهان میکنه مدیر رو، به تو خبر بدن، یکی دوتا هم نه، برای هر کدوم چند تا میذاری که اطمینانت بره بالا که الکی رو با بغض گزارش علیهش نمیدن، یکی رو اگه خریده اون یکی رو بتونی داشته باشی. حالا شما تعجب نمیکنی؟ امیرالمؤمنین تو کوفه نشسته، نه اینترنت هست، نه بی سیم هست، نه تلفن هست، نه فاکس هست، نه. یه دفعه نامه نوشته به عثمان ابن حنیف تو بصره. چیه؟ شنیدم رفتی دیشب خونه یه دونه سرمایه‌دار غذا خوردی، سفره رنگین انداختن، تو هم نشستی خوردی، هیچ فقیری هم اونجا دعوت نبوده، از شام کارگزارش با خبر بوده. نامه 45 نهج البلاغه. قاضی القضات گذاشته رفته با پول خودش خونه خریده، خونه اضافی که مثلا بذاره گرون شد بفروشه، مثلا کلش هم 80 دینار بیشتر نبوده، نه 80,000، 80 تا دینار. نامه سه نهج البلاغه، حضرت احضارش کرده، به من خبر دادن رفتی یه خونه خریدی، قیمتش هم دقیق میگه 80 دینار، چند نفرم بردی شاهد شدن، یه سندم نوشتی. اونم بدبخت میگه که بله دیگه با پول خودم بوده، چه اشکال داره؟ حضرت میگه بیچاره، اگر پیش من میومدی چنان سندی برات مینوشتم که حالت از این دنیا به هم بخور. بعد سندشو اینجا نوشته، اگر من برات سند مینوشتم یه جوری مینوشتم که به یک قرونش رغبت نکنی. ببینید سندو چجوری نوشته. اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی، نامه سه نهج البلاغه است، برای تو سندی مینوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر رغبت نمی کردی. آن سند را این چنین می نوشتم: این خانه است که بنده ای خار آن را از مرده ای آماده کوچ از دنیا خریده، خانه ای از سرای غرور در محله نابود شوندگان و کوچه هلاک شدگان. این خانه به چهار جهت منتهی می شود: یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبتها، سوی سوم آن به هوا و هوسهای سست کننده، و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم می شود و در خانه دائما به روی شیطان گشوده است. بابا 80 دینار از حقوق خودش زده، یه خونه اضافه خریده، میگه تو خیلی بیجا کردی، من تو رو گذاشتم قاضی بشی که بری به داد مردم برسی، یا هی ملک بخری خرید و فروش کنی. خب چرا به بعضیا بر میخوره نهج البلاغه؟ به خاطر این چیزا. چرا به بعضیا بر میخوره؟ به خاطر این، من رهبر شما 40 سال تو صدر مسئولیت بوده، زندگیش یک رقم اضافه نشده، اما آقایون بالاخره بعضیاشون بعد سختشونه. ما مورد داشتیم تو یکی از سیارات منظومه شمسی که رهبرشون تو خبرگان نشسته، بعد یاد کرده از تولیت مرحوم آستان قدس اون سیاره، بعد گفته آقا من قبل از انقلاب خودم خونه این آقا رفته بودم، روزگاری که ما بلد نبودیم رو مبل بشینیم، تو خونش مبل داشت، روزی هم که از دنیا رفت همون مبل تو خونش بود. بعد 50 سال علی‌رغم همه دروغایی که پشتش میگفتن یک ریال تو زندگی شخصیش اضافه نشد. بعد یه آقایی که کنار ایشون معمولا قبلا میشست و تسبیح میچرخون بهش زور اومد، دو روز بعد رفت تو دانشگاه آزاد اون سیاره سخنرانی کرد که آقا اینا ریاکاریه، ما تو اسلام همچین چیزی نداریم. تو چرا به تو برخورد داشت؟ میگه واعظ تبسی، تو چرا ناراحت شدی؟ اینا ریاکاریه، ما همچین چیزی نداریم. تو نداریم امیرالمومنین. میگه مسئولین حتی اگر میلیاردها از حلال دارن باید در حد فقرا زندگی کنن تا میتونن مردم رو مرفه کنن. این باعث میشه جامعه جون بده برای کشور و انقلابش، نه اینکه برعکس. این خطبه 209 نهج البلاغه رو برید بخونید بچه‌ها، یک نیم صفحه نهج البلاغه است ولی قوقا کرد. میگه امیرالمومنین بعد از یه جنگی دعوت شد خونه یکی از این یاران خودش، مثلا فرض کن نهار دعوت شد. طرف نه سردار بود، نه فرماندار بود، نه استاندار بود، نه وزیر بود، نه رئیس قوه قضاییه بود، نه نماینده، هیچ مسئولیتی نداشت. یه آدم عادی بود، تو جنگ شرکت کرده بود، برگشته بود، امامشو دعوت کرد به قضا. حضرت اون روزگار وارد شدن، دیدن عجب خونه درندشتی. به نظرتون چی کار کرده؟ چیکار کرده؟ درو با لغت بکوبه بگه خجالت بکش دنیا طلب، من عمرم پامو تو همچین خونه درندشتی. نه، حضرت با لبخند رفتن قشن تو خونه درندشت یه آدم عادی نشستن، گل گفتن، گل خندیدن، غذا رو هم خوردن، فقط یه جمله بهش تذکر اخلاقی دادن. ببینید خطبه 209 فرمودن با این خانه وسیع در دنیا چه میکنی؟ در حالی که در آخرت به آن نیازمندتری. تا طرف اومد خودشو جمع و جور کنه، حضرت فرمودن آری البته اگر بخواهی میتوانی با همین خانه وسیع به آخرت برسی. آدم عادی جامعه چجوری؟ در همین خانه وسیع مهمانان را پذیرایی کنی، صله رحم کنی، حقوقی که بر گردن توست به صاحبان حق برسانی، پس آنگاه تو با همین خانه وسیع میتوانی به آخرت هم برسی. اینو داری؟ این انقدر خوشحال شد از این نگاه امیرالمومنین که نمیگه مسلمون باید جدا گشنه زندگی کنه، میگه آدم عادی باید خوب زندگی کنه اگه از حلال دنیا داره، حقشو بده، خمسشو بده، صله رحم برپا کن، عروسیاتو اینجا بگیر، نوش جونه، آخرتو تم باش بساز و حواست باش. انقدر از این نگاه مترقی امیرالمومنین کیف کرد، شروع کرد زبون باز کرد، شکایت از برادرش کرد. تا به اینجا رسید شخص گفت من از برادرم عاصم ابن زیاد به شما شکایت میکنم. حضرت فرمود چه شده او را؟ اونم یه آدم عادی بود. گفت عبایی پوشیده و از دنیا کناره گرفته است، کار و بار و تلاش و زندگی رو ول کرده رفته زاهد شده. امیرالمومنینی که با خونه درندشت یه مؤمن انقلابی اینجوری برخورد کرده، تا شنید یه آدم به قول مستهجن امروزی ها شهروند به خیال زهد و فلان رفته دور از دنیا و کار و تلاش شده، چنان عصبانی شد فرمود بیاری دورا. طرف و گردن کج و تسبیح به دست آورده، آقا یه نگاه بهش کردن، فکر کرد الان آقا میگه آقا تو رو خدا برای ما بچه همونم دعا کن، تو که اینقدر اهل زهدی. یک دادی کشید حضرت سر این مردک، فرمود یا ادعی نفسه، ای دشمن حقیر خیشتن، در تیر رس شیطان قرار گرفتی، به چه جرمی؟ آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمی کنی؟ آیا تو می پنداری که خداوند نعمتهای پاکیزه‌اش را حلال کرده اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی؟ تو در برابر خدا حقیرتر از آن هستی که با تو این گونه رفتار کند. سه تا صحنه است، اگه دقت نکنی نمی گیری حرف منو. یک، آدم عادی مؤمن از حلال کار کنه، زندگی خوب، خونه بزرگ در راه خدا استفاده کنه، میگه هم دنیا نوش جانت هم آخرت. آدم عادی جامعه اسلامی زیر حکومت امیرالمومنین به اسم زهد بخواد از کار و تلاش و توسعه زندگی زن و بچهش دست بکشه، خاک بر سرش، دروغ گفته مسلمونه. این مردی که اینجور ازت باش برخورد کرد، خب بهش برخورد، ببین چی گفت. حالا بخش سوم ما، عاصم گفت ای امیر مؤمنان، پس چرا تو خود با این لباس خشن و آن قضای ناگوار به سر میبری؟ بهش برخو گباگ زاهدان زندگی کردن بده، تو که از ما بدتر داری زندگی میکنی، نه لباس تو کسی میتونه بپوشه نه قضا تو بخوره. حضرت بگم چی گفت؟ ای راست بگی، حواسم نبود، بخشید من ندارم. آخه چی ندارم؟ من از نامه 24 برات خوندم، اینقدر نخلستان داشت براش وصیت میکرد. تا این حرف رو زد دوباره امیرالمومنین داغ کردن، به تعبیر بعد من. امام فرمود وی حکه، وای به این فهم و شعورت، تو همانند من نیستی، تو خودتو با من که رهبر جامعه هستم مقایسه نکن. نگفت چون من علی ابن ابی طالب هستم که در ملکوت چه مقاماتی دارن و علم لدنی، گفت من از اون حیثیت که کارگزار حکومت اسلامی هستم، تو به عنوان یک شهروند عادی حق نداری خودتو با هم مقایسه کنی. گوش بده، فرمود من همانند تو نیستم. چرا؟ ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا بر پیشوایان حکومت اسلامی واجب کرده است که چیکار کنند؟ که همواره خود را با ناتوانترین مردم همسو کن، با اینکه میلیاردها دارن و مثل مردم پایین زندگی کن. چرا؟ تا فقیر و تنگدست به هیجان نیاید و طغیان نکند، بگه ما نداریم، رجایی هم ساده زندگی میکنیم. ما اینجوری هستیم، رهبر انقلاب هم که اینجوری زندگی میکنیم. امیرالمومنین اعتقادش اینه، کارگزاران نظام اکثر آرامش جامعه دست ایناست، به شرطی که بیان تو سطح عادی مردم زندگی کنن. یه وقت تو میتونی تحریم نیست، دشمن خبیث نیست، همه مردم برخوردار کنی نوش جانت. یه وقت نمیتونی، خودت لااقل بیا پایین، خودت بیا پایین. ببین دستگاه نظام ارزشی ازت چقدر متفاوته. میگه تو که مسئولی، با این که حلال دنیا داری استفاده نکن. تو که آدم عادی هستی، برای چی زندگی تو توسعه نمیدی؟ برای چی زاهد بازی در بیاری؟ به هر حال مباحث عجیبی در این نهج البلاغه در این فاز داریم. حالا امشب چون ما بحثمون و زمانمون خیلی کمه، مجبورم بحث دوباره نصف کار رها کنم. فقط این رو بدونه دوستان عزیز، جوانای بزرگوار، نور چشمای ما اون زمان ارواحنا فدا، تلاش بکنید تا دیر نشده فهممون رو از دین درست بکنیم، نه درشت. خیلی ها انقلاب رو درشت نوشتن، درست ننوشتن. خیلی ها امام حسین رو درشت خوندن، درست نخوندن. چه باید کرد؟ امروز به هر دلیلی، خدا لعنت کنه امریکا و نظام سلطه و پنج بعلوی، هر کی دارن کاری میکنن که جامعه از نظر اقتصادی بخوره زمین به خیال خودشون. ساختارهای ما هم جواب نمیده، ضعیفه، هر چی که هست اصلا کاری نداریم. بابا ما ارزه نداریم تو این جامعه کار دست بگیریم؟ ارزه نداریم؟ یه روز یادم زمان جنگ، اول فروردین 66 بود به نظرم یا 67، ما از دو کوه زدیم بیرون، گفتیم روز عیده، بیایم بچه بریم تو اندیمش بگردیم. جنگ، اونم اندیمش که محروم، جنگ زده اول عیده، همه بچه ها ماماناشون رو فشار بیارن، بابا که ما لباس نو. داشتیم میرفتیم دیدیم سر یه میدونی یه تابلو بسیار زیبای هنرمندانه بزرگی کشیدن، عکس یک جانباز جوانیست، جفت پاش از اینجا قطع شد. بعد زیرش یه جمله نوشته بود، نوشته بود اگر کفش نداری قصه نخور، یکی را دیدم پا نداشت. این ادبیات برای امروز به درد نمیخوره. این مال اون روزگار بود که ما کار مهمتری به اسم جنگ نظامی داشتیم، فعلا نمیدونم لباس عید نداره اون فقیر، اصلا هر چی پوله بدید جبهه بجنگیم. امروز این حرفا نیستا. امروز این جمله‌ای که میگم باید تابلو بشه. عزیزم یه روزی مادرانی سه تا جوون دادن رفت، تو چقدر حاضری پول بدی؟ چقدر حاضری جون بدی؟ چقدر حاضری بیخوابی بکشی؟ چقدر حاضری وقت بذاری؟ بسم الله، این بوته امتحان. امشب با مهمان یه مادری هستیم، من با شهید سومش هم مدرسه‌ای بودم، تیزهوشان، بچه نابغه. این مادر شوهرش تو لبنان می جنگید، پسر بزرگش آقا داوود تو خیبر شهید شد، پسر دومیش آقا رسول بچه جنگ و لشکر 27 و فلان، کوچیکتره آقا علیرضا دبیرستانی بود، یه دونم کوچولو داشت 2 سالش بود، امیر حسین. شوهرش تو لبنان مجروح شد، داوودش اینجا شهید شد. اون یکی پسرش رفته بود منطقه، این یکی رو هم ورداشته بود آورده بود برو جبهه. یه پسر بچه 2 سالش موند. علیرضا و رسول با هم دیگه در شلمچه آخر جنگ با هم شهید شدن، دست تو گردن هم شهید شدن. جفتشون رو با هم آوردن تهران تشییع کنن. من یادمه در محله نازی‌آباد تهران چه تشییع جنازه‌ای شد، چه تشییع جنازه‌ای، جمعیت عظیمی، شخصیت‌هایی که بعضیشون شما می‌شناسی اومدن تشییع جنازه عظیمی، مردم سینه می‌زدن، این گل پرپر از کجا اومده، گریه می‌کردن. مادر یه دفعه رفت وایساد اون بالا، میکروفون رو گرفت گفت برای چی گریه می‌کنید؟ بابا شوهرش اونجا، پسر قبلیش اینجا، دوتا هم اینجا، برای چی گریه میکنید؟ امامو دشمن شاد میکنید؟ من همه یه قصم برای اینه که این یکی چرا 2 سالشه نمیتونه بره جبهه شهید بشه. جوون مادره وایستاده بچه هاشو داده رفته. بعد به تو میگیم آقا امروز مساجد پکید، هیئت ها دارن انقلاب رو حفظ میکنن، خرجش کنید دیگه، خرج کنید، جون میکنیم نمیتونیم کار کنیم. امشب با محضر مادر شهیدان خالقی پور هستیم. یک کلیپ یک دقیقه از این مادر ببینید که شهید آوینی باش صحبت کرد. صلوات بفرستیم.
سومین سخن را از مادری دیگر بشنوید و بگذار فاش بگویم که جهان برپا شده است تا اینان پای به عرصه وجود گذارند. سلام خدا بر زنانی که این چنین مردانه پای در عرصه ابتلاء نهادند. مردانگی شجره کربلایی است و هر جا نشانی از کربلا باشد می روید و زنها با خون سیراب می شود.
شما چرا با اینکه فرزندتون شهید شده و وظیفتون نسبت به انقلاب انجام دادین بازم فرزند دیگه‌تون رو فرستادین به جبهه؟
هنوز وظیفه‌مو انجام ندادم. سه تا فرزند دارم، اینا هم باید در راه اسلام انشاءالله قربانی میگیرم. میگم کاش به تعداد تارهای مویم پسر داشتم و در این راه قربانی میکرد.
سبون
مادر شهیدان خالقی پور، داوود، رسول، علی رضاش رفتن، همسرش هم چند سال پیش از دنیا رفت. یک مادر با این همه قصه و این همه زجر الان شهر به شهر میچرخه، بچه های حزب‌اللهی رو جمع میکنه، امید میده، امید میده. همشهری شماست، در تهران زندگی میکنه، الان چند شب مهمون هیئت شماست. ما از ایشون خواهش کردیم زودتر هم بگید راهو باز کنن که تشریف بیارن. چند دقیقه خود این مادر به عنوان حجت خدا در روزگار ما از بچه هاش بگه، از انقلاب بگه، بعد ببینم بچه های هیئت سارالا امروز امشب در کمک به این سنگر امام حسین چی کار میکنه. تو همین شهدای قواس یادتونه رفقا، شب علی اکبر شب شهدای جووناسا، شهدای قواس یادتونه آوردن دست بسته بودن. اینا رو دو جور دست بسته بودن، یه در از جلو یه در از پشت. تازه اونایشون که از جلو دست بسته بودن مجروح درب داغون شده بودن، صدامیان از اینشون میترسیدن. یکی از این شهدا رو آوردیم، دو تا برادر بودن موقع جنگ، نه خواهری داشتن نه کسی دیگری. به احترام مادر بلند شین صلوات بفرستیم. گوش بدید، برادر اول تو جنگ شهید میشه، دومی از جنگ میاد بگن مادرت مشکل قلبی پیدا کرده. حاج خانم خیلی خوش اومدید، بفهم سامیکم. از شهدای قواس دارم براتون میگم، اولی تو جبهه شهید شده بوده، باباشون هم سالها قبل از دنیا رفته بوده، میمونه یه پسر و یه مادر. پسره میاد مرخصی، میبینه مادر افتاده بخش مراقبت‌های ویژه تو بیمارستان به خاطر قلبش، یه سری به مادر میزنه، ساکو ور میداره بره جبهه. بچه‌های سپاه نمیذارن بره. یا برای چی؟ میگه آخه با انصاف، برادرت که چند ماه پیش شهید شده، بابام که ندارید، این زنم که از نظر قلبی مشکل داره معلوم نیست زنده بمونه، لاقل وایسا ببینیم چه بلایی سرش میاد. میگه به خدا قسم خودش راضیه، هر کاری میکنه نمیبرنش. ور میداره گریه کنان با ساکش میاد تو بیمارستان. مادر از پشت شیشه تا چشمش به پسر میفته، اخ میکنه روشو بر میگرد، اجازه میگیره میره پیش مادر. میگه تو دیگه چرا اینجوری برخورد میکنی؟ میگه تو شیر من اگه خورده بودی الان باید جبهه بودی، مگه امام نگفته جبهه رو پر کن؟ میگه مادر به خدا داشتم میرفتم، این ساکم، این سربندم، چرا نرفتی؟ به خاطر تو نمیذارن برن. میگم مادر ناراحتی قلبی تو بیمارستان، وایس ببین چی میشه. گفت نه اشتباه میکنی، اگه بچه من بودی میرفتی جلو اتوبوس دراز میکشیدی، میگفتی از رو جنازم رد میشی جانو من میبری. رفت. دومی جز قواس های کربلا چهار شهید شد. ما در مقابل این بچه ها و این خانواده ها هیچی نداریم بگیم، هیچی. حالا برسیم به روزه براتون میگم، در خدمتی ماش خون. آج خانم یه قول اول فرمایشاشون دادن که همه ما رو انشالله شفاعت کن. یه قولم امشب به قول به برکت علی اکبر بدن، دعا کنین همه ما شهید بشیم. دعا کنین، حیف ما بمیریم. ما دعا کنین.
اون روز مدافع حرم هم داشتیم، اون روز بعد دیگه تا آخر هم هر که
خبر جنازه میومد من به حاج آقا انتقال میدادم، ایشون نبودن. بعد الان هم آقا فرمودن من که قابل نیستم، ولی انشاءالله حرف مادره قبول میکنم، قابل میکنم. من حضور آقای مامزم در رکابشون همه این به جنگی کمک کنیم و به شهادت برسیم.
برای سلامتی آج خانوم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و شادی روح همسر بزرگوار و مجاهد و مبارزشون، سه فرزند شهیدشون هم یه صلوات بفرستیم. برای سلامتی تنها بازمانده آقاشون آقا امیر حسین عزیز که از بچه های خیلی انقلابی ما تو تهران هستم یه صلوات بفرستیم. حاج خانم خدا حفظتون کن. حاج خانم خیلی محبت کردین، خیلی لطف کردین، ببخشید زحمتتون داده خدمت میرسید. با پنج تا صلوات بدرقشون کن. حاج خانم محمد، اللهم صل على محمد و آل 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 محمد. خب الحمدلله اینم رزق شب علی اکبر. رفقا بچه های ایشون مثل همه شهدا تربیت شده همین جور جلسات بودن، تربیت شده همین مسجدها و روضه‌ها و هیئت‌ها. خدا رو شکر میکنیم که بالاخره با همه تلاشی که دشمن میکنه جوون و نوجوون ما رو از دست امام حسین در بیاره، این وضعیت هیئت‌های ما تو کشور، این همه جوون، نمیدونم دلم نمیمد که این صفایی که کردیم رو ببرم، ولی تکلیف من هست، من وظیفه‌مو انجام بدم. این سنگر رو حفظ کنید، بعدشون نمیاد این سنگر رو تعطیل بشه ها. این سنگرهایی که داره رو دوش شماها میچرخه، رو دوش مردم میچرخه و دشمن این همه میلیاردی خرج میکنه شما رو ببره، امام حسین با یه عشق علی اکبر جمع میکنه. امشب خواهش کردیم دوستان هیئت برای کمک به هیئت پول جمع کنن، یه 10 دقیقه ربعی هر چقدر خودت همت داری بسم الله بگید. اینا جوون دادن، ما لااقل پول بدیم، ما لااقل وقت بذاریم، ما لااقل نفس بزنیم، بگیم آقای شهید داوود خالق پور، علی رضا رسول شما رفتید، ما نذاشتیم سنگرتون خالی بشه، نذاشتیم. همینجوری که جمع میکنن، امشب من میخوام از خاطرات شهدا فقط بگم، همینجوری که جمع میکنن بی سر صدا تا آخر برن، از خاطرات شهدا امشب بشنم. حاج آقا ببخشید، یه روحانی خیلی بزرگواری داریم در تهران، از شاگردان حضرت آیت الله جوادی آملی، 8 سال جنگ و جز فرمانده ها بود. گفت ما یه همسایه‌ای داشتیم روبروی خونمون، یه زن و شوهری بودن که اینا بچه دار نمی شدن. آخر بعد از سالها با توسل به امام رضا، امام هشتم و شب هشتم، خدا یه پسر به اینا داد، اسمشو گذاشتن رضا. این بزرگ شد، بزرگ شد، زمان جنگ حدود 12-13 سالش شده بود. یه روز من از منطقه اومدم تهران، یکی از بچه‌ها شهید شده بود، اومدیم مراسم شرکت کنیم و یه تسلیتی به خانواده‌اش بگیم. تو محل با این بچه بسیجی ها رفقا وایستاده بودیم، داشتیم حرف می‌زدیم. یه دفعه دیدم در خونه اینا باز شد و آج خانم چادر به سر دست رضا رو گرفته بود و گریه کنان اومد تو جمع ما. گفتم آج خانم چی شده؟ اذیت می‌کنه تو خونه؟ گفت پدر ما رو این در آورده. گفتم چرا؟ گفت رو کتابش عکس شهید، رو کیفش عکس شهید، رو کمدش عکس شهید. میگم بیا غذای خوب بخور. میگم اگه بچه‌ها تو جبهه الان غذای خوب میخورن. میگم بیا رخت خواب خوب بنداز بخواب رو زمین نخواب. میگه بچه‌ها میگه الان رخت خواب خوب میذارن. بابا انقدر از جبهه و شهید میگه میترسم دق کنه. گفتم خب من چی کار کنم؟ گفت اینو یه چند روز ببر جبهه بیار. گفتم نمیشه، بچه تک فرزند هدیه امام رضا. گفت مگه مال من نیست؟ بابا ببرش، میترسم دق کنه از عشق جنگ و جبهه. بچه رو برداشتیم آوردیم جبهه. گفتم رضا چند روز اینجا جلو چش من دورم نمیشی برات گردونم. از شانس این رسیدیم، گفتن عملیات، گفتم برگرد تهران، التماس، گریه، زاری که من بمونم. یکم آموزش بهش دادن و چند روزی کار کردیم باش و برش داشتیم بردیم. ستون داشت میرفت به سمت نقطه رهایی و عملیات، یه دفعه دیدم که ستون تو اون تاریکی ایستاد. رفتم جلو، فرمانده جمع شدن دورم، گفتم چی شده؟ گفتن کال که چیز دیگه نشون میده ولی میدون مینه. چی کار کنیم؟ میدون مین روش هم 10-20 سانت بالاتر سیم خاردار. وایستادیم به فکر کردن که چی کار کنیم. یکی گفت بشینیم معبر بزنیم، گفتیم آفتاب میزنه همه اونو میکشه. بریم دور بزنیم، گفتیم چه بسا بیفتیم به کمین دشمن. چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ یکی یواشکی گفت چاره ای نیست، یه چند نفری بخوابن رو سیم خاردار ردشی. حالا کی بخوابه؟ شروع کردیم تعارف کردن. اون به من تعارف بیکرد، تو روحانی بمون، مردم رو هدایت بکنی. من به اون تعارف بیام، تو فرماندهی بری شیرازه لشکر چه میشه؟ تو این بگو مگو بودیم. یه دفتم یه کسی از تو وسط صف دوید بیرون، تا به جنبم دیدم رضاست. یه دست رو سینه من گذاشت، یه دست رو سینه فرمانده، هل داد با صورت رفت رو سیم خاردار. همه موندیم چه کنیم؟ یه الف بچه تمام هیکلش رفته تو سیم خاردار. یه چاره ای نیست. همینجوری که زار زار گریه میکنیم، پا رو کمر این میپریدیم یکی. اینم همینجوری که هی میرفت فرو میرفت فرو میرفت، به جای داد و بیداد میگفت یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. یه تعداد از او کمر این رد شدیم، اینقدر رفت پایین، مین والمری عمل کرد، تیکه تیکه شد و رفت. گفت چرا تعارف میکنی؟ فاطمه زهرا وایستاده میگه بیا بیا. چی بگیم به بعضی ها تو این مملکت که چی دادیم عزت گرفتیم، چی دادیم استقلال گرفتیم، چی دادیم؟ خدا رحمت کنه حاج عبدالله ضابط، از دنیا که رفت کسی بود که روایتگری شهدا رو این راه انداخت هستن توی ایران. از دنیا که رفت ختمش بود، یکی از عزیزان منبر بود. یه دفعه دیدیم یه جانبازی شیمیایی شروع کرد سر صدا کردن، صداش هم دادن مجلس داشت میریخت به هم، ریختیم دورش گفتیم چته؟ گفت من باید حرف بزنم. گفت تو که صدا نداری. خب من میگم شما بگی. گفت من هم اعصاب و روان، جانباز اعصاب و روانم، هم شیمیاییم. یه کمی که از جنگ گذشت دیگه هیچ کس به من سر نمیزد. من وقتی سردرد میگرفتم، خدا نصیبتون نکن، سرم درد میگرفت، داغ میکردم، دیگه نمیفهمیدم چی کار میکنم. اول خودمو میزدم، شیشه میشکستم، بچه هامو میزدم، زنمو میزدم، داد و بیداد میکردم، نمیفهمیدم. گفت تو همین سال، این همه سال هیچ کس نیومد جز این طلبه آقای ضابط. هر هفته میمد خونه ما، گاهی وقتا میمد من داشتم بچه ها رو میزدم، حالا بد بود دیگه نمیفهمیدم. سری بچه ها رو از زیر دست پای من میکشید، میدونست من بعد انرژیم تموم شه، میشست جلوی من و مشت میزدم تو سر و کلش تا آروم بشه. یه شب اومد خیلی حالم بد بود، از سر شب داد و بیداد، بچه ها رو نجات داد و نشست هی گریه کرد، گفت قربونت برم، فدات بشم، گریه نکن، آروم باش. منم داد و بیداد کردم، تو اصلا نمیفهمی دردمو جانباز چیه، تو نمیفهمی سردرد چیه، تو نمیفهمی چیه. تا تونستم فوش بهش دادم، زدم تو سر و کلش حسابی، یه مقدار نشست و با گریه رفت. اون شب انقدر من تقلا کردم دیگه 2-3 نصف شب یه ذره خوابم برد. دمدمای اذان صبح بود، یه وقت خواب دیدم که آقای ضابط برگشته خونه ما. من دوباره قاطی کردم، من دارم دوباره بچه ها رو میزنم، من دارم شیشه میشکنم، من دارم داد میزنم. نشست جلوی من، منو نوازش کرد، گفت انقدر داد و بیداد نکن. گفتم تو حالیت نیست من چمه. گفت عزیزم من الان مدینه خدمت فاطمه زهرا بودم. گفت برو به این پسرم سلام برسون، بگو مگه من بین در و دیوار موندم انقدر سر و صدا کردم، تحمل کن دیگه. گفت من همونجا از خواب پریدم زنگ زدم خونه حاج عبدالله ضابط، تا زنگ خورد برداشت، اهل تهجد بود. من گریه میکردم این هی حرف بزن. گفتم که گفتش دوباره سرت درد میکنه، خلاصه آرومم کرد. گفتم نه من خواب دیدم، تو اومدی گفتی فاطمه زهرا، زد زیر گریه. گفتم تو چرا گریه میکنی؟ گفت به جان خودت قسم از شب که تا حالا اومدم از خونه سر سجاده متوسل به بیبی شدم که تو حالت خوب بشه، درد مجروحا یادت مونده؟ میدونی سر سفره کی نشستی؟ سر سفره چه کسایی ما نشستی؟ حالا امشب الحمدلله رزق ما شد، این مادر و سه شهیدش و هم شفاعت ما رو تضمین کرد. شما که اهل منبرید، روایت میگه شهید میاد تو صحنه محشر، میگن چیه؟ رو پروندهش نوشته قتیل فی سبیل الله، این شهیده. میگه خب این که حساب کتاب نداره، برو بهشت. راه میفته میره بهشت، وای میسته، خطاب از خداوند میرسه، عزیزم برای چی وایستادی؟ برو بهشت. میگه من که بی کس کار نبودم، پدر مادر داشتم، تا پدر مادرم نیان نمیرن، پدر مادرش بیان برن میرن. وای میسته میگه من دوست، وای میسته میگه رفیقام پس چی؟ من کلی رفیق داشتم تا نیان نمیرن. خطاب میرسه وایست، اینقدر شفاعت کن تا خستیش، همینجور شفاعت کن و بر. حالا اگه مادر شهید اومد اینجا به ما تضمین داد شب حضرت علی اکبر که دعا میکنم اگر من صاحب مقام شفاعت شدم بچه هم همه شما شفاعت، یه قولم که ما ازش گرفتیم، گفت دعا میکنم ایشالله همه تون شهید بشین، چه رزقی از این بیشتر، دنیا به چه درد ما میخوره. امشب ما یه همتی از شما انتظار داریم، هممون با هم، که این پایگاه های شهدا رو جدی بگیرید. رفقا نشه مهمونه فقط محرم امام حسین باشی، یا جوون به خدا قسم اگه از امام حسین دور بشی میبرنه تا هفتگی ها رو بیاد، هر جا میرید مهم نیست، جلسات رو جدی بگیرید. خیمه امام حسین خلوت میشه و مرسد کف و سود میگه بکشید، نذارید خیمه امام حسین خلوت. یه دونه جوون میاد تو خیمه امام حسین تمام تن و بدن نظام سلطه میلرزه، یه دونه میاد، قدر بدونید. میاید تو این سنگر کمک کنید، امشب هر چی میتونید به این هیئت کمک کنید، به این جلسه کمک کنید. من نمیدونم حاج مهدی شاید هم ناراحت شد این کارو کردیم، ولی ما که تکلیف داریم، ما تکلیف داریم، عیب نداره. روزگاری شده که هم باید بیام انقلاب حفظ کنیم، هم برای حفظ انقلابش پول بدیم، هم وقت بذاریم، هم کار کنیم، هم جون بدیم، چه اشکالی داره؟ آقا مصطفی یادتون میاد؟ این شهیدا یادتون میاد؟ چیکار میکردن شب و روزشون پای کار این هیئت ها و بسیج و پایگاه و انقلاب؟ جونشون هم دادن رفت. نذارید برادرای عزیز، اونی که اومد تو روزنامه‌اش نوشت امام حسین کشته شد به خاطر اینکه باباش خشونت طلب بود دیگه، علی علیه السلام از اینا آدم کشته بود، بچه‌شو کشته. اون آرزوشه که این هیئت ها خلوت بشه، آرزوشه. اونی که میاد میگه گریه و سینه زنی افسردگی میاره، آرزوشه که اینجا خلوت شه. نذارید یه پاشینه که کمک کنید، هزینه های این مجموعه رو بدید، بذارید بی نیاز بشیم از هر دستگاه و دولتی، بذارید خیمه امام حسین برودوش خود ما برپا بشه. عرض آخرم باشه، یه روزه علی اکبر میخوایم بخونیم. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل دولابی شاگرد آیت الله العظما آقا میرزا جواد آقای انصاری همدانی بود، صاحب روح مجرد. این کلام خود حاج اسماعیل. 8 شب از این جلسه گذشت، اونایی که مثل من کاری نکردین تا علی اکبرش نرفته به جنبید، چون از فرد وقتی علی اکبر رفت دیگه امام حسین فقط نفرین میکرد، فقط نفرین کرد. علی علت دنیا بعد کلعفا، خاک بر سر دنیای بعد از تو، تا نرفته آویزون بشید به رکاب اسب علی اکبر، بگید ما رو پیش بابات شفاعت کن، خیلی خراب کردیم، خیلی. حاج اسماعیل دولابی میگفت یه جوون خلافکاری بود، این تو جوونی مرد، فقط یه عادت خوب داشت، نشید اینجوری ها، اینقدر خوب باش که به اینجا نرسه. ولی میخوام بگم هر چی شد در خونه ممسن بیا، نگو دیگه روم نمیشه، یعنی من با این وضعم برم هیئت؟ بابا بیا. به امام کاظم گفت آقا چرا هی میگید ان الحسین مصباح الهدا؟ پس مگه بقیه شما سفینه النجا نیستید، مصباح الهدا نیستید؟ فرمود چرا، کل ناسفل النجا، همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، ولکن سفینه الحسین اسرع و اوسع، اما کشتی جدم حسین هم سریعتر میرسونه، هم جاش بیشتره برای گناهکارو، برید اونجا. گفت این جوان تو جوانی مرد، یک کاری کرده بود مادر بچگی با این، گفته بود شیرم و حلالت نمی کنم، هر وقت پرچم امام حسین دیدی یه سلام بده، برو یه سلام بده. اینم این کارو میکرد. حاج اسماعیل دولابی میگفت به عهده خودش، گفت این مرد اوضاعش انقدر خراب بود، طبق همون روایات که میگه عذاب بعضی از قبر شروع میشه، بهشت بعضی از قبر، ملائکه مأمور شدن اینو ببندن ببرن عذابش کنن، میکشوندن میبردن، بسته بودن میبردن، اینم تسلیم میبردن. یه دفعه چشمش افتاد به خیمه پرچم امام حسین روش بود، شروع کرد دست و پا زدن منو باز کنید، تن حرف نزن، اصرار، التماس، از اینا انکار، سر صدا بلند شد. حاج اسماعیل میگفت یه دفعه شخص نورانی بزرگواری از خیمه اومد بیرون، یه دفعه همه فرشته‌ها تعظیم کردن احترام. آقا فرمود چه خبره؟ گفتن آقا مأموریم ببریمش عذاب کنیم، تا اینجا مثل آدم اومده، اینجا رسیده میگه منو باز کنید، ما نمیتونیم. آقا به جوونه نگاه کرد گفت چته؟ گفت آقا من مادرم گفته پرچم امام حسین دیدی باید سلام بدی، بی ادبی نکنی، فقط یه سلام بدم بره. آقا گفت بازش کنید. یه سلام داد، بعد فرمود پروندهشو بدید ببینم. پروندهش این وضع من بود. میفرمود آقا هی به پرونده این نگاه میکرد، تو چشاش نگاه میکرد، سر تکون، هی نگاه میکرد، هی سر تکون. چند لحظه ای پرونده رو گذاشت زیر بغلش، یه ذره تو چشای این جوان خیره شد، از اون نگاهایی که به هور کرد، به زهر کرد. بعد پرونده رو داد به این ملائکه، دیدن رو جلد پرونده نوشته یا مبدل از سیئات بالحسن، خدایا به خاطر حسین ببخشش، امشب خیلی شب بزرگ یاد دست نره، علی اکبر همه چیز امام حسین، همه چیزش. اومد اذن میدان بگیره، اصلا نپذیرید که امام حسین گفت نه یکم جلوی من راه برو. علی اکبر اولین نفر از بنی هاشمه که اومد گفت آقا جان برم، فرمود برو. علی اکبر رفت. من یه علی اکبری میگم، تو یه علی اکبری میشنوی، تا اومد گفتن علی ابن ابی طالب اومد، جرأت نمی کردن برن سمتش، نوشتن تا 200 نفر رو تو همون حمله اول کشت. حالا تو علی اکبری که از دیشب که آبو بستن جیره آبش هم میداده به بچه ها، زره و کلاه خود و جنگ و رزم و چه حالی داره، از تاب افتاد برگشت، خدا نکنه یه وقت کسی از پدرش یه چیزی بخواد باباش نتونه انجام بده، اونم جوونی مثل علی اکبر. اومد جلو پدر خیلی مؤدب بایستاد، یا ابا پدر جون، العطش قد قتلنی، دارم از تشنگی میمیرم، و ثقل الحدید اجحدنی، این سنگینی زره خستم کرده، چی میخوای عزیزم؟ فهل الا شربت من الماء سبیل، یه جرعه آب فقط لبامو تر کنم برم فدات بشه. اینجا بود که مقتل نوشته فصاح الحسین علیه السلام، امام حسین داد بیزد گریه میکرد، عزیزون علیه، علی جان خیلی سختمه، یه دار یک چیز از من خواستی نمیتونم انجام بدم، حالا نمیدونم شد یا نه، فرمود بیا زبان تو کام من بذار، اگرم بوده خواست با زبان بی زبانی بگه ببین بابات از تو تشنه تره، که وقتی علی از پدر، از آغوش پدر جدا شد دیگه نگفت آب، گفت خداحافظ خداحافظ. بابا گفتن علی جان برو، ساعتی نمیگذرد دست جدت سیراب میشه. امام حسین رو ببین، علی اکبر سوار اسب شد بره، حالا امام حسین شروع کرد، پشت سر جوونش راه رفت، یه دست برد زیر محاسن سفیدش، یه دست دعای ماه رجب و دیدی میگه دست بگیر به محاسنت، اینجوری کن، نشانه تذلل نهایی، دست گرفت به محاسنش، به آسمون نگاه کرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش علیه اینا، لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا، خدایا خودت میدونی ما تو مدینه اهل بیت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد میگفتیم علی جان بشین وسط دورت بگردیم، رفت علی جان میری میدان، هر ضربتی زدی الله اکبر بگو من ببینم کجایی، از یه طرف ابوالفضل، از یه طرف امام حسین، الله اکبر میزد، الله اکبر، عباس میگفت فدات بشن، یه وقت دیدن دیگه صداش نمیاد، نگاه کرد از گوشه دید هر کی هر چی داره میزنه، به من یه دستمال بده، اگه یک شب علی اکبر نباشه من اصلا روزه باز قبول ندارم. و امام حسین نوشتن دیگه خودشو به سرعت رسون، چی دیده بود که مقتل میگه نتونست تحمل کنه، نزدیکای پیکر علی اکبر از رو اسب افتاد، یه چند قدم راه رفت نکشید، افتاد با زانوهاش خودشو کشید، اومد نگاه کردید بچهش پرپر شده. میدونی اربن اربا یعنی چی؟ یعنی این اینجوری شده بود، هر طرف رو میگرفت میریخ زمین، هر کاری کرد نشد، افتاد رو صورت علی اکبر، بلند شد علی علت دنیا بعد کلفا، علی خاک بر سر دنیایی که علی اکبر نداره. هر کاری کرد این پیکر ریخته بود، پخش شده بود، آخر عباشو در آورد انداخت، علی اکبر رو نبرد، علی اکبر رو جمع کرد از تو بیا بود، فریاد زد جوانان بنی هاشم این کار شماست. لا لعنتون.